بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر آل میزان جلسه 381 مورخ 26 مهر ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر المیزان رسیدیم به آیه ششم و هفتم سوره بقره. بعد از اینکه در باب متقیان و اینکه کتاب خدا هدایت است برای متقیان و اوصافی رو برای متقیان گفتیم و دسته نخست گفته شد، دسته دوم رو خداوند سبحان به عنوان کافران مطرح میکنه. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم و علا ابصارهم قشاوه لهم عذاب عظیم. برز رسید که الذین کفروا رو علامه در سه مقطع توضیح داد، که اولا کسی که در کفر متمکن شده و ملکه شده کفر و جهود و لذا انذار درش اثر نمی کنه توضیح داد. بعد گفت بعید نیست که به اون سران از کفار قریش اشاره داره و کبرای مکه رو مد نظر داره، و باز در پایان فرمود که میشه گفت کسانی که کفار مکه هستن در اول بعثت به اون اشاره داره. توضیح دادم اینا رو دیگه باز بر نگردیم. بعد از اون که حالا گفته شد به این کریمه بعدی ختم الله علی قلوبهم یک و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه دو و لهم عذاب عظیم. اینجا جناب علامه طباطبایی یه اشاره‌ای میکنه، بعد ارجاع میده به بحث سوره بقره آیه 26 ما و ما یزل بهی الا الفاسقین. اونجا توضیح مفصلی میده، یک بیانی داره، من دیروز مختصری رو عرض کردم و حالا مفصلش رو کم کم میخونیم، ولی بیان علامه اساسا اینه: خداوند اذلال ابتدایی نداره، یعنی بخواد کسی کاری نکرده باشه ولی خدا بخواد او رو به زلالت بکشانه در کار خدا نیست. اون خدایی که به اصطلاح رحمت واسع داره، اون خدایی که ما میشناسیم چنین کاری نمیکنه. حالا توضیحش در قرآن هست، میرسه. خب زلالت ابتدایی نداره، ولی اگر کسی بخواهد در مسیر خلاف بره، نتیجهش اینه که او رو باید در همون مسیر خودش نتیجه، حالا توضیح میدیم در جای خودش چرا نتیجه طبیعی کارشه، نتیجه طبیعی کارشه که دوباره باید بره توی همین غرق بشه. اینجا صحبت میشه اذلال ثانوی برای خدا مطرحه، یعنی خدا زلالت دادن اولیه براش نیست، ولی سلامه زلالت ثانوی مطرحه. ثانوی یعنی چی؟ یعنی حالا که خودش با دست خودش این راه رو رفته و چنین کرده، غضب خدا شامل حالش میشه و در زلالت میفته. زلالت بیشتر رو خدا بهش زلالت پیدا کرد، زلالتش بیشتر. این میشه اذلال ثانوی. از خدا اذلال ثانوی برمیاد، ولی اذلال اولیه اصلا معنا نداره. ولی در باب رحمت، رحمت خدا همیشه اولیه، ولو اینکه هنوز مقدمه ایش کار خیری نکرده، خدا رحمت داره، ولی اگر بخواد کار بد نکرده باشه زلالت داشته، خدا چنین نمی کنه. این رو در جا خوش علامه توضیح میدن و همین تعبیر که خدا بخواهد هر کی را زلالت میده، هر کی بخواهد هدایت میکنه، و بعد تعبیر ما یزل بهی الا الفاسقه، خداوند زلالت نمیدهد مگر فاسقان رو، یعنی فاسقان به فسق خودشون زمینه زلالت رو ایجاد کردن و مشیت حق به این تعلق گرفت. حالا انشاءالله یه وقتی ما اونجا که توضیح میدیم که خداوند سبحان از نظر به اصطلاح تکوینی، آیا مسئله خیر اخلاقی براش مطرحه، یک جایی توضیح بدیم، اینا همه ذیلش خوب میگنجه، اونجا میشه خیلی خوب توضیح داد. الان نه، ولی حالا به هر ترتیب این مسئله هست که زلالت ابتدایی رو خدا نمیده اما زلالت ثانوی هست. خب اینجا این ختم الله علی قلوبهم، یعنی خدا داره دل رو مهر میزنه دیگه. خب خدا داره دل رو مهر میزنه، یک زلالت دادنه دیگه، یعنی دل مهر میخوره، یعنی عملا هیچ نمیتونه حق رو بفهمه. خب خدا داره این دل رو میبنده. جناب الله میگه این دقت کن، این ختم الله علی قلوبهم اون اذلال ثانوی است. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خودشون با دست خودشون با اختیار خودشون رفتن به سمتی که خدا بر دلهاشون مهر زد. یعنی خدا ابتداعا مهر نمیزنه، چون خود خبط و خطا کرد خدا دل رو مهر زده. و برای این توضیح اون بخش دوم و علا سمع و علا ابصار قشاوره جناب علامه طباطبایی به چی معنا میکنه؟ میگه اینجا صحبت قشاوت و پرده بر دل، بر گوش و بر چشم مطرحه. این بر چشم و گوش رو خودشون ایجاد کردن، علا سمع و علا ابصار قشاوره رو خودشون ایجاد کردن. اون حرکت اولیه انسان در تصمیم میگه به سمت خیر بره یا شر، که اینا به سمت شر رفتن، کافر. میگه بابا من نمیخوام، میخوام راحت باشم، چیه اسم خدا رو بیارم گرفتار میشم تو این عالم. بعضی اصلا دیدی همینجوری هم میگه، یعنی باکی هم ندارم. میگه خدا رو تا قبول کنیم باید هزار و یک چیز رو قبول کنیم، ویل کن بابا. این ببینید چیکار کرده، در تصمیم میگیره خودش. بعد که حالا این شد انبیا هم بیان حقم ببینه، باکش نیست، نمیخوام. طبیعی که تو قرآن هست در مورد معاد چیه؟ به اسلام معاد رو انکار میکنن. چرا؟ چون لیفجره جلوش باز بشه که بتونه کار خلاف بکنه. میدونی تا قبول کنه باید لوازی همیشه بپذیر. هستن بعضی ها طبعشون در گزینش های اینه، من میخوام کیف بکنم، زندگی کنم، اینا مزاحم من میشن. بعضیشون اینجوری میگن، بعضی اصلا نه، ما که نفهمیدیم هیچ خبری نیست، نه خیر اصلا، هیچ اصلا تو عالم خدایی نیست، کو کجا، یه همینجوری. میگه بابا تو کاری فکری تحقیقی یه عقلانیتی یه چیز مهمیه میخوای کنار بذار، بابا دیگه مشخصه دیگه، میبینیم دیگه. ببین اینجوری با همین راحتی رد. حالا که اینو میگم چون امام صادق جاره اینجوری معنا کرد، من مجبور شدم یه این طرح هم اشاره کنم. یعنی بدون تثبت میره دنبال اینجور کارها. بعضی ها میرسه به مسائل مالی، مور از ماست میکشه ده مثلا ماه تحقیق میکنه تا بتونه یک کار بکنه، ولی نسبت به این سعادت حقیقی خودش که میرسه اوه ایناش چه تحقیق، ولش کن، یا ولش کن میکنه، یا تثبت همینجوری قبولش میکنه، یه چیزی رو میپذه. بعضی اینجوری هست، بعضی هم نه، حق رو میفهمه ولی نمیخواد. علوان و استکباران، انواع کفر داریم انشاءالله از امام صادق علیه السلام میخونیم تو حدیث. اجالتا خود تصمیم میگیره در مسیر غلط بره، در خود تصمیم میگیره در مسیر غلط بره. حالا که تصمیم گرفت لوازمی داره، درست مثل این که خود آدم با دست خودش بره یک راهی رو انتخاب کنه که کجه و این راه نتیجه چیه؟ به جایی میرسه که میفته توی چاه مثلا. خودش تصمیم گیره. اما اول میتونست این راه رو بره، گفت نه من میخوام این راه رو برم. بعد بهش میگه آقا شاید خطر داشت، اشکال نداره، خود تو اینو گفتی میری دیگه به مرحله بعدی هم داره. تو نظام تکوینی هم واقعا اینجوری. این یک بحث جدی است که حالا ما بعدا باید تو قرآن رو تثبیت کنیم. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یعنی افزون. قبلا توضیح دادم کسی تو مسیر هدایت باشه خدا بر هدایتش میافزاد، و کسی هم تو مسیر خلاف باشه به همون خلافی که رفته لوازم منطقیش اینه که خدا چیکارش کنه، به همین روال او رو پیش ببره. دو توضیح داره، دو تبیین داره، اینا تبییناش الان نمیخوام، اولش این میخوام اینجا رو درست کنم. جناب علامه طباطبایی میگه انتخاب و گزینش از خودشون بود، علا سمعهم ولا ابصارهم قشاوه، اصلا کاری نداشت، نرفت به سمت حجت خدا، میبینه ولش نمیخوام، خدا رو خود انتخاب میکنه. بعضیا به خاطر دنیا، بعضیا به خاطر نمیدونم استکبار، بعضیا به خاطر حسد، انواع تعابیر. حالا من حسد گفتم. در دوره رسول الله، پیش از اینکه رسول الله به رسالت برسه، عده‌ای داریم توی مکه به عنوان حنفا، حنیفند، یعنی خودشون موحدن، موحدن و بت پرستی رو نمیپسندیدن و توی اونجا بر خودشون کسی بودن از نظر این. و بعضی از این حنفا تا رسول الله شد رسول، شروع کردم با جنگیدن با رسول الله. چرا؟ چرا من نشدم او شد؟ منم حنیف بودم، رسول الله حنیف. خب تو خدا را قبول داشتی، اون خدا بالاخره یه حسابی داره، یه نفر را انتخاب میکنه، چه میشه بی دلیل حساب نمیکنه؟ تو چرا؟ حالا چیه؟ چون من چرا نشدم؟ ما بعضی ها رو میبینیم خیلی در مسیر خیلی قدم میزنیم، ولی اون لحظه آخر چرا من نه؟ همین هفت در مورد شلمقانی نگاه کنید که امام زمان در حقش لند داره، همین جور بوده. یعنی خب حالا امام زمان، تو که امام زمان رو میشناسی، اصلا کسی بود که رساله علمیش در حد مرجعیت امروزی چجوری مطرحه؟ اینجوری مطرح بود شلمقانی از شیعه تا اینجا پیش رو. حجت خدا رو هم میشناسه، امام زمان هم میشناسه. بعد امام زمان شخص دیگری رو انتخاب کرد به عنوان نائب. تا این شد شلمقانی شروع کرد به ایستادن در برابر. خب اینجا شکست نائب امام زمان، شکست امام زمانه. تو داری، تو اونم کی؟ تویی که تو اون رأسش یه بالا رفتی، تو رأسش. ولی خب میستن، اینجا میگیم حسدن یا علوان استکباران، حالا هر چی که هست تصمیم رو ما میگیریم. اون تصمیمی گرفته به سمت خلاف بره، خب این میشه مرحله اول، زلالت خود پدید آورد. این زلالت اولی علامه میگه الا سمعهم ولا ابصارهم غشاوة، یعنی خودشون با تعبیر نکرد که خدا ختم الا سمعهم، نه ختم الله الا قلوبهم یک و الا سمعهم ولا ابصارهم غشاوة. این دوتا، این دوتا جدا شد. چرا اینجوری شد؟ باید اگه بود همون ختمه علا نمیدون قلوبه هم و علا سمه و علا ابصاره دیگه قشابه نباید باشه. این سب الله میگه این نوع تغییر نشون میده، این یک نوع زلات اولیه است، علا سمه و علا ابصاره قشابه، و اون ختم الله علا قلوبه هم میشه اون زلات ثانویه. پس این زلات اولیه است، سمه و ابصاره که خودشون زلات رو میارن. و خدا هم هیچگاه زلات اولیه رو نمیده، خودشون پرده بر چشمشون بود، نه خدا گذاشت. ولی این مرحله بعد رو خدا بر دلشون مهر زد. حالا که اینجوری شد، غضب الهی و به اصطلاح غیرت الهی شامل حالشون میشه، اینها رو درگیر میکنه. البته اینی که میگیم اینجوری خیلی بر خوش همیشه روال ده. میره جلو، یک دفعه یه برگرده خدا برمیاد، این اتم ادنا در مسیر غلط، و اگر توبه کردید خدا هم توبه میکنه با اون توبه توضیحی که تو قرآن آمد، یعنی هر دو جورش هست. ولی اگر تو این روال میری، خدا هم با همین روال با تو برخورد میکنه به حسب غیرت. تو که میای میستی در برابر حق که میشناسی، یا میستی در برابر حق برای اینکه میخوای همین جوری حرف بزنی بی دلیل میستی، اینها باعث میشه خدا هم با تو با همین شکل معامله میکنه، تبدیل میشه ختم الله علی قلوبه. این کافران چه انذار بدی؟ چنه خدا برای دلشون مهر میزنه. من میخوام بیان علامه رو توضیح بدم. مهر میزنه به دلیل اینکه چون قبلش اینا کاری کردن که قشابه بر سمع و بصرشون اومد، و همون باعث شد که خدا مهر بزنه بر دل. اینجا نه، بعدن باید ایشون تعبیر میکنه. من انشالله اینو توی مایوزلو به هلال فهم من اشاره کردم دیگه. صحبت اینه، خب خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد زلالت میده. این واضحه؟ هر کی رو بخواد هدایت میده. آیا این خواستن بی منطقه در باب خدا؟ بعضی همشون خدا هر جو خواستی، بعضی من دیدن حتی تفسیرش اومده خدا آیا به صورت میگه و ما یذل به الا الفاسق. چرا خدا زلالت داد؟ چون اینا فاسق بودن. خدا هم زلالت نمیده مگر فاسقان رو، یعنی به دلیل فسقشون زلالت. این میشه زلالت ثانوی. بحث مفصل داره ان شاء الله، بحث ازلال ابتدایی داریم نداریم، اینا رو بحث مفصل داره. و باید توضیح داد. گفتیم دیروز، گفتم دیگه، میخواد اینو ببین بس کنید، اشکالی نداره اینا، ولی علامه سبکش الان اینجا این توضیح دادم دیگه. این بعد هم بدونید ختم بر دل، ختم بر سم هم خواهد شد، ولی اینجا چون قشاوه آمده رو داد. بعضی ها میگن آقا ختم خدمت لالا قلوب هم ولا سم احمال این ور ولا ابصار هم قشاوه مال این ور، ولی بیان علامه علا سم هم ولا ابصار هم برو برده به قشاوه زده، واضحه دیگه، اینا دیگه سخت نیست. مهر خورد به دل طبیعتا دیگه باز گوش هم نمیشنوه، اما این دفعه گوش دوباره سنگین تر نمیشنوه، اول خودش ایجاد کرد، این دفعه رو خدا باره، اینم هست. اما اینجا الان آیه قشاوه اومد و علا سم هم و ابصار هم قشاوه دیگه به ختم الله قلوب هم نمیخورد. بیان علامه به حسب بیان علامه عرض کردم، علامه میخواد بگه اینجا اگر بود به همون روال بگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، دیگه شاور نباید باشه ختم دی، ولی این تر اینجوری، من بیان مختار رو نگفتم و بیان علامه عرض، بیان علامه اینجوریه، یعنی میخواد بگه که اینها در واقع دو تا، یعنی یه تنوع تعبیر داریم، این تنوع تعبیر خبر میده یکی شکلی است به او رو به خدا نسبت نداد قشاورا، فقط گفته قشاوه داره، ولی یکی رو مهر دل رو به خدا نسبت داد. چرا این تنوع ایجاد شد؟ علامه داره این توضیح خوبیه، موفقیه در یک جا، نه اینکه یعنی این کار بکنه میره، یک توضیح خوبی. و قول خداوند ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم الی آخر آیه یشعر تغییر سیاق، سیاق تغییر کرد، یک جا ختم الله بوده و یک جا چی؟ علی سمعهم و ابصارهم قشاوه. حیث نسب الختم الى نفسه، ختم رو به خود خدا نسبت نفسه تعالی، و القشاوه الیهم انفسهم، به اینها نسبت داد، یعنی برای اینها قشاوت هست. اینجا گفته برای اینها قشاوت هست، به خودشون نسبت داده، اونجا گفته خدا بر دل مهر میزنه. این تغییر سیاق، به ان فیهم حجابن دون الحق فی انفسهم به حجاب من الله تعالی عقیب کفرهم و فسوقهم. میگه از این تعبیر، اختلاف تعبیر، یشعر بکشی به این که یک حجابی در برابر حق دارن، دون الحق فی انفسهم، یک حجاب در درون دارن، اون زلات اولیه است که خودشون ایجاد میکن، به حجاب من الله اون ختم دلی است که خدا ایجاد میکن، عقیب کفرهم و فسقهم، اون کفر و فسوقی که داشتن، کفر و فسقی که داشتن باعث شده که چون کفر ورزیدن خدا با اینها اینجوری کرد. پس حالا که اینجوریه، ما یک پسند اولیه، کفر اولیه است که اونها دارند و بر اساس این کفر اعمالی انجام میدن و بر اساس این اعمال باعث میشه خداوند کفر ثانویه و اذلال ثانوی رو براشون میاره. پس اعمالش متوسط بین چی میشه؟ اون حجاب اول و این حجاب دوم قرار. یعنی با اون حجاب اول خودشون رفتن یک مسیری که همش تبدیل شد به اعمال خلاف، و این اعمال خلاف باشد که خداوند سبحان ختم الله علی قلوبه، فاعمالهم متوسط بین حجابین، من ذاتهم که اون فسق و کفر اولیه که پذیرفتن، و من الله اون ختم دلی که بعدن هست، این اعمال در وسط. میگه خب این جناب علام اینو گفتید کجا توضیح میدید؟ میگه به سیعتی بعض ما یتعلق بالمقام فی قولی تعالی ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، انشاءالله اونجا توضیح میده، آیه 26 بقره که در پایان شده ما یزل بهی لل فاسقین، خیلی عالیه ما یزل بهی، و بعد بحث علامه خیر و شر رو همه این بحثا رو آورده اونجا بعد از این مطرح کرده، از بس خیلی این آیه میتونه معنا کنه. آیات رو باید خوب فهمید، بعض این یشار و مشیت رو گزاف میدن، خدا مشیت گزاف نداره، همش بر اساس به اصطلاح سنت اللهه، سنت الله همه مشیت الهی بر اساس سنت الله، و سنت الله همه در واقع خلق الله، یادتون باشه اینا رو باید در جا خودش بحث کنه. سنت الهی مثلا ولا یحیق المکر السیء الا باهله، سنت الهی خداوند میفرماد این سنت الهی تجدید پذیر نیست، تبدیل پذیر نیست، سنت منش خداست، منش خدا اون قوانین حاکم بر به اصطلاح رفتار خدا، یعنی خدا این گونه عمل میکنه که آیون فیلسوفان ما میگن یجب ان الله، توضیحاتی که میدن حرف مهمیه انشاءالله در جای خودش در مورد از خدا چه تلقی داریم و خدا چگونه عمل میکنه. بیدک الخیره خودش هم حقیقتیست که سراسر کارش خیره، کاری که میکنه مبناش چیه، اینها رو ما بعدم باید ببریم تو اسماء الهی جمعش کنیم. این هم همه تو اسماء الله جمع میشن، همه خلق الهی هست، خلق الهیست که تبدیل میشه به این و هیچ چیزی از سنت الله در نمیره و سنت الله هم گزاف نیست. بعضی تا میشنون خدا هر که رو بخواهد هدایت میکند، هر که رو بخواهد زلالت، این بخواهد ها رو گزافی معنا میکنه. خود خدا گفته و ما یزلو به یه لل فاسقی، من مشیتم اینجوری زلالتم داره، زلالت رو گذاشتم برای کسی که اهل فسقه، اهل کفره، اهل خلافه، اهل غلطه. وقتی اینجور آدم میکشه صدام نباید در برابرش شکر باید است. خدا باید چه کنه؟ چی کار کنه؟ او رو باید به قعر برسونه. به تعبیر حضرت موسی در مورد فرعون چه تعبیری کرده بود؟ تو بهش مال حتی میدی برای اینکه چیکارش کنه؟ بیشتر درگیرش کنه. استدراج تویش یکی از اونهاست و استدراج هم جزو ازلاله، جزو ازلال سادمی. اینا دیگه مفصل میخونیم بعدها، ولی این لطفی داره و انصافا تو نظام عالم همه چیز بر اساس ضوابطیست. تو کردی پس ببین، تو کردی پس نتیجهش را ببین، تو کردی، تو درست رفتی نتیجهش را ببین. قبلا داشتیم که خداوند فرمود کسی که در مسیر ادامه بر هدایتش میافزاید، زیادت هدایت، و کسی هم اگر در غلط راه میره خدا بر غلط بودنش میافزاد، چون خودش با دست خوده. و این توضیح داره، اینا همه آیات فراوانی تک تک اینا رو توضیح میده انشاءالله میخونه. خب این بیان رو علامه آورد. پس شرح ایشون اینجوری شد: ختم الله علی قلوبهم اذلال اولیه و علی سمعهم و ابصارهم غشاوه، اون اذلال سمعی و لهم عذاب عظیم. خب اینو جناب علامه گفت و به سرعت علامه میگه خب کفری که اینجا میگیم یادتون باشه مثل ایمان شدت و ضعف پذیره. در مورد ایمان قبلا توضیح داده بود شدت و ضعف میپذیره، الان هم میگه کفر هم شدت و ضعف میپذیره. شدت و ضعف میپذیره یعنی کفر داریم تا کفر. کفر نمیدونم بوجهل با کفر یک اهل مکه‌ای که بخواهد فقط خدا رو باور نداشته بت رو بپذیره خیلی فرق داره. بوجهل چیکار میکرد در برابر رسول الله؟ چیکار میکرد؟ چه اقداماتی میکرد؟ ابو لهب چیکار میکرد؟ تبت یدا ابو لهب چیکار میکرد؟ یه جوریه که احساس میکنید اقدامهای ویژه‌ای داره میکنه. اون اقدامها همش به خبز تبدیل میشه. اصلا در برابر ایمان، مؤمن، نور، حجت خدا، در برابر پاکی انسان اقدام میکنه، نفس این خود به شرارت آدم اضافه میکنه. همین میشه چی؟ مهر دل بعدی. توضیح داره که حالا میشه شرارت میشه، یعنی آدمی که در برابر مؤمن، بعضی من دیدم راحت مؤمن رو استهزا میکنه. اینجوری ما نگاه میکنیم کمی ناراحت میشیم. به سرالقدر نگاه کنید، خدا او رو با همین عجیب میگیره، داره استهزا میکنه مؤمن رو، عجیب میگیره، عجیب. تو روایات ما نگاه کنید در مورد مؤمن چقدر حرمت داره، با مؤمن اینجوری میکنی تو؟ منم میدونم چیکار کنم. حالا من دارم توضیح میدم، زیاد سخت نگیر. اونجایی که تو باید دستتو بگیرم تو رو نجات بدم، نمیذارم کسی بیاد تو رو نجات بده. اونجایی که آدم کم میاره باید یک الغایی از درون بشنوی، یک کمی تکون بخوره، نمیذارم تو بشنوی، دلتو مهر میزنم، نمیذارم. و همینجور تو هر جایی با حجت خدا، مثلا میبینه حجت خدا میباره ازش نورانیت، معنویت، ادب، طهارت، خوبی، هیچی کم نیست، هیچی میبینه ولی میسته. حتی چیکار میکنی تو؟ میبینی اینقدر هرچی خوبی میبینی توشه، یعنی هرچی دیدی خوبی دیدی، حتی دیدی اون نسبت به تو مهر و محبت داره، نسبت به تو چی میکنه؟ با تو راه میاد، حتی برای تو دعا میکنه، تو میبینی اینها رو ولی نمیخوای قبول کنی. خب اینا خبس دیگه، این خبس، خبس بعد خبس میشه دیگه، تبدیل میشه به مهر دل، دقت میکنه. خب حالا مهر دل اول کفر داره یک مرحله است، بعد مهر دل شده یک مرحله است، باز دوباره میتونه قوی تر بشه به همین جور. لذا کفر برای خودش شدت و ضعف پیدا میکنه تا جایی که دیگه کفر نهایی میشه، کفرهای سنگینی که دیگه هیچگاه برگشتن نداره. مثل اون کاری که یزید کرد و از امام سجاد پرسیدن که خب هر کس توبه کنه خدا توبهش رو میپذیره، فرمود بله. اما یزید اگه توبه کنه، گفت یزید اصلا توفیق توبه پیدا نمیکنه، چون کار سنگینی. بعضی از کارها، بعضی از اعمال اینقدر شناعت داره که اصلا جمع جور کردنی نیست، یعنی همون خود تمام کارو گاهی یک عمل تا. حالا این باعث میشه کفر شدید میشه، کفرهای شدید دیگه برگشت توش نیست. سواء علیه من زر تمام لم تنظر هم. البته علامه این رو نمیخواست علامه معنا کنه، به طور کلی دارم عرض میکنم. و علم ان الکفر کل ایمان وصف قابل لشدت و ضعف، یک وصف است مانند ایمان. ایمان رو قبلا گفته بود شدت و ضعف داره، اینجا میگه فلهو مراتب مختلفت الاثار کل ایمان. همچنان که ایمان برای خودش مراتبی داره، هر مرتبه یک اثری داره. گفتیم مثلا ایمان اولیه اصل ایمان هست، ولی باعث نمیشه که تمام اعمال مبتنی بر حلال و حرام همه رو بتونه انجام بده، ولی رسید به مرحله تقوا همه رو انجام میده، رسید به یقین اثر دیگر معرفتی داره. از این توضیحاتی که دادیم اینجا هم همینجور، هر کفری برای خودش یک مسئله داره، هر کفری برای خودش یک اصل حکمی داره، اثری داره که بعضی از اینا الان میخونیم توی روایت امام صادق. کل ایمان، خب اشاره کردن که اساسا کفر برای خودش میتونه مراتبی داشته باشه. من دیگه الان اینجا نباید بیستم، علامه در چند جا توضیح داد. مثلا در جلد 5 المیزان صفحه 206 کفر الاصل و سطر توضیحاتی داده، رجوع کنید. من الان نمیخوام بخونم، الان نمیخوام اینا توضیح بدم. المیزان جلد 2 صفحه 110 رو هم ملاحظه بفرمایید، جلد 3 صفحه 358 رو ملاحظه بفرمایید، البیان جلد 1 صفحه 80 رو ملاحظه بفرمایید. توضیحاتی آمده اونجا. الان دیگه من احساس میکنم وقتش نیست که مزیاد بیستیم و در مورد مراتب کفر این بیان امام صادق داره، توش میشه برخی از اینها رو توضیح داد، اونجا میگم، ولی بذارید یه وقتی مفصل در مورد اینجا، چون صحبتی پیش نیومد مگر اینکه بگیم آقا سواون علیه منظر تمام لم تنظر هم، نشون میده شدت کفر. گرچه الان ببین الان اشاره فقط اونجا گفت تمکن جهود بود تعبیر کرده بود اون اول، همین. حالا بذارید باشه یه وقتی با حوصله باید این بحث مراتب کفر رو درست کنیم. کفرهایی که حتی مؤمن هم میتونه دوچارش بشه کفره، من میرسیم الان تو همین بیان امام صادق هست میرسیم. خب این تمام شد، این بیان علامه طباطبایی در مورد این آیات تمام. حالا بحث روایی من عرض کردم، هم باید این متن و هم بحث روایی اینجا و هم آیات 8 تا 20 رو بخونیم و بیان علامه رو هم بخونیم، بعد از اون میرسیم انشاءالله بیان مختار رو عرض میکنیم دیگه. الان بخونیم این بحث ها رو. حدیثی است در کافی از ابو عمرو زبیری از امام صادق علیه السلام که از امام صادق میپرسه در مورد معانی کفر در قرآن، وجوه کفر. من عنوان معانی میدم الان، کاری ندارم بعدن علامه چی کار میکنم، خب اون لفظ حدیث رو، لفظ وجوه تو تعابیر روایات گاهی میاد و تو بحثای علوم قرآنی اومده، یعنی معانی. مثلا میگیم این لفظ در قرآن چند معنا پیدا کرد، تک تک اینا رو احصا که میکنن میگن وجوه، مثلا کفر وجوه ایمان، عنوان وجوه میدن، چند وجه به کار رفته، یعنی این لفظ به چند معنا به کار رفته، معانی کفر. امام صادق الان دارن اینو توضیح میدن. علامه چرا این رو بردن؟ چون در ذیل این توضیح به این سواون علیه منظر تو هم لم تنظر هم اشاره هم شده، رابطه به این آیه هم پیدا میکنه. در این حال خودش هم یه بحث خیلی عالی است، این صاف اینا رو آدم باید خیلی روی اینا توجه کنه. اینا بحث‌های سلوکی است، ما عرض کردیم سلوک عام داریم یا تو هست، گفتیم سلوک عام چه کافر چه مؤمن همه سلوک دارن، در بحث‌های اهدنا الصراط المستقیم سلوک دارن، سلوکه که اون سلوک مثبت رو ما سلوک میدونیم در مسیر درست به جا، ولی همه سلوک دارن و بحث‌های سلوکی قرآن خیلیه و تو این روایات هم خیلی اینها اشباه شده. حالا یکی الان این یکی از مواردی که حالا داریم می‌خونیم. از امام صادق پرسید قال قلت له اخبرنی عن وجوه الكفر فی کتاب الله عز وجل، در کتاب خدا در قرآن کریم وجوه کفر و معانی کفر چیه؟ قال الکفر فی کتاب الله لا خمسه وجوه، پنج معنا داره. فمنها کفر الجهود، کفر انکاره، و جهود هم دو قسمه، پس این دوتا که حالا میخونیم دو قسم، والکفر به ترک ما امر الله، همین که انسان دستور خدا رو اجرا نکرد یک نوع کفره. پس یک کفر جهود داریم که خودش عملا دو تا کفره، یعنی دو نوع جهوده. دو، سه، کفر به ترک ما امر الله، اون چیزی که خدا گفته آدم بذاره کنار. چهار، کفر براءت، کفری که به معنای براءت. پنج، کفر نعم که کفران کردنه، در برابر شک کردن. یعنی تعابیر قرآنی وقتی کفر میگه این پنج معنا رو به کار برده. حالا فاما کفر الجهود، کفر انکاری، فهو الجهود به ربوبیه، انکار خدا میکنه. و هو قول من یقول لا رب ولا جنت ولا نار، انکار خدا و معاد میکنه، نه ربی هست نه جنتی است و نه نار. و هوا قول و سنفین من از زنادقه، اون زندیق ها دو سنفشون اینجوری بوده، یقال لهم الدهریه، اونایی که دهری هن. اونی که از قرآن وقتی ازش نرم کنه میگه ما یحلکنا الا الدهر، اصلا خدا این همین روزگار داره، من این طبیعتی که من دگرگون میکنه از بین میبره، چیز دیگری نداریم. ما یحلکنا الا الدهر، الان هم میبینید طبیعیون بعضی هاشون جوری حرف میزنن، طبیعت اینجوریه، طبیعت مثلا اینجوریه که آدم رو به مرگ میکشانه و تمام میشه کار آدم، و همین، اصلا چیز دیگری وجود نداره، همین با همین دنیا تعلیم میکنه. مادیون دیگه، مادیون نه، اینجوری میفهمد که بهشون دهریه میگن. و هم الذین یقولون و ما یحلکنا الا الدهر، ما رو جز دهر از بین نمیبره. و هو دینون و زعوه لانفسهم، اینم یک نوع دینه، ادبیات دین تو فرهنگ قرآنی واضحه دیگه، لکم دینکم ولی دین، این به چه معناست دینکم؟ اونایی است که مثلا اصلا قبول نداره خدا، و منظور از دین یعنی نه یعنی دینهایی که خدا و اینا، هر کسی که بخواد یک آیینی داشته بر اساس اون آیین یک زیست انسانی رو سامان بده، ولی اون آیین غلط هم باشه، عنوان دین پیدا میکنه تو ادبیات دینی. و هو دینون و زعوه، یک دینی است که خودشون وضع کردن برای خودشون، لنفس هم بل استحسان من هم، خوششون اومده ازش. بعد توی روایت ادامهش اینه و علا غیر تثبت من هم، بدون این که هیچ بشینه حساب و کتاب کنه ببینه به چه دلیل چه جوری همین جوری قبول میکنه، میگیم بدون به اصطلاح تثبت، بدون هیچ تحقیق. ولا تحقیق لشیء مما یقولون، یعنی اینایی هم که میگن این که بشه تحقیق کرده باشن، نه همین جوری یه خوششون اومده که اینجوری به استحسان، یعنی خوششون اومده، لفظ خوش اومده ضعیف معنا نکنید، این رو میپسندد، میپسنده، ولو کار جدی هم نمیکنه، ولی اینجوری این خوبه، اینا خوبه، اینجور ما باید اینجوری اصلا، ولو ماورای، اصلا ماورای رو چی کار داریم؟ همینجور باید اینجور زندگی کنیم. من بعضی رو دیدم الان امروزه میگم حتی ماورای باشه باشه، ولی ما باید اینجوری همینجور اینجا باشیم محلش کنیم، بقیه رو چی کار داریم؟ یکی از اینا میگفت من خدا رو قبول دارم، بعد بحث پیش اومد که خدا رو قبول داری، بالاخره خدا اگر باید این خدا خدای رؤوف هم هست یا نیست، گواره خدای رؤوف نباید برای تو فکر کنه که یه معادی هست، فکری بکنه این معاد تو که متوجه همه خصوصیات نیست، باید یه نفر باشه برات راه رو باز کنه، بگه که معاد این خبرها هست، شما اینجا دنیا مواظب باشید، سر این سفره باید بشینید، این اثر رو داره، این کارو بکن، اونجا اینجوری میشه اینا. گفت من معاد چی کار دارم؟ تعجب، تو معاد چی کار داره؟ اونا حالا یه چیزی هست باشه، اینقدر آسان؟ اینو میگیم استحسان من غیر تثبت، با اینکه میدونه مسئله مهمتر از این حرفا میشه، تو که خدا رو قبول داری احتمال هم داره که یه چیزی هم باشه به جهان پس از مرگ، باید فکری بکنید، خب اگر این یکی میگه حالا باشم باشه ما حال کار ندارم، چرا باشه کار نداری؟ اگه اینقدر اثر داره چرا کار نداری؟ چرا کار نداری؟ نه کار نداره، اینو میگیم استحسان. بل استحسان منهم علا غیر تثبت منهم، زیاد فی مسائل آسانگیره، ولی برسه به مسئله یک مسئله مالی 6 ماه تحقیق و 8 ماه تحقیق میکنه اگر مسئله مهم باشه. به تعبیری اینا رو مشت پرکم میدونه، اونا رو جدی نمیگه. بل استحسان منهم الا غیر تثبت منهم ولا تحقیق لشیء میمویان، این الا غیر تثبت منهم تو حدیث هست ولی اینجا نیامده. ولا تحقیق لشیء میمویقولون قال عز و جل انهم الا یظنون، آیر داره میگه اینها با ظن و گمان برخورد میکنن، یا اینجا تحقیق نکرده. انهم الا یظنون، یظنون چیه؟ انهم الا یظنون ان ذلک کما یقولون، گمان میکنن اینی که خودشون میگن درسته. ان ذلک، اون این ان ذلک مفعول یظنون، انهم الا یظنون آیه است. انهم الا یظنون آیه 24 جاسیه که اون لطفش اینه، رفته نظر در باب کلان هستی میخواد بده، میده خدا رو نفی میکنه با ظن و گمان بدون تثبت. ان ذلک کما یقولون و قال ان الذین، این الان داره آیه رو حضرت میاره، همین آیه ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. لا یؤمنون به چی؟ به توحید الله، خدا رو نمیپذیرن. چرا؟ چون کفر چی دارن؟ کفر به خدا دارن، جهود، کفر به نحو جهودی، جهود یعنی انکار، انکار ربوبیت، یعنی خدا رو نمیخواد بپذیره. به توحید الله فهذا احد وجوه الکفر، این یکی از معانی کفره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علامه تون ادله‌ای که داشت میگفت علم مادی نیست، شماره 3 شما بیارم باشه. شماره 3 فهمیدن که علم مادیات زمانی و مکانی هن، علم اینجوری نیست. دلیلش هم اینه که یه چیز رو میتونیم بدون مکان و بدون زمان هر جوری تصور، این مشخص نیست برای ما. الان یه چیزی ما حالا شبه هم تو ذهنمونه، نکنیم الان این لیوان مادیه، خب میشه اینو ساخت مدت ها بدون تغییر باقی بمونه.
آیا دو تا تغییر توضیح هست؟ یه تغییر رو همه حد کرد جوهریه که مشخص الان هم داره.
بله
یه تغییر بس. تغییر شکلیه که الان
مثلا اینو نداره، اینو ثابت داره
بله. ولی بحثی که علامه از تغییر میگه معنای تغییر تمام حقیقت، اون آیون مطلق تغییر میگه.
یعنی میگه نه جوهری
هیچ تغییر، همه چی در حال تغییر. میگه ما به بسار تجربه یافتیم، غلط این تغییر، ولی گفتن دیگه الان هم داره جواب اینها رو،
یعنی روشن ادعاشون.
آره آره، اونا هم میخوام بگه کلا عالم عالم تغییره، اصلا چیزی ثابتی نداره. میگید حتی علم، علم هم اینجوری نیست. علم هم حالا چند سالی از 50 سالی 100 سالی با دو قرن هست ولی جمع میشه، اصلا هیچ چیز ثابت نداره.